بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج رسول حضرت آیت الله العظمای علوی قربانی در مباحث اعوام، بحث فور و تراخی، روز دوشنبه 30 ماه 1385 مطابق با اول سفر المظفر 1428.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. و لعل شود که این روز گذشته اشاره کردیم تقسیماتی که برای واجب بیان کردیم چند قسم بود که توضیح دادم که در مقام ثبوت میشه یه واجبی رو مقید کرد. اینها گفتیم یه واجب اصلا مقید به هیچ وقتی نباشه و مکلف مخیر باشه در هر وقتی بیاره، میشه میگن واجب مؤثر. قسم دوم این بود که نه، مقید باشه به زمان خاص، به گونه ای که نشه او رو جلو بندازی یا عقب بندازی، این میشه واجب مزین. گفتیم یه قسم واجب سومی داریم که واجباتی است که مقید به فوریته. باز گفتیم در واجب فوری هم دو قسمی، یه قسم فوریتش گفتیم به جوری که اگر که زمان اول نیاورد زمان دوم واجبه، نیاورد زمان سوم واجبه. فوریتن به قول آن ففورن ففورن ولو اصا، باز مرحله بعدی. این عرض کردیم بنا به قول کسانی که قضا نماز قضای فایته رو واجب فوری بدانن، اگه واجب فوری نداریم نه. اونایی که میگن نماز قضا شده واجب فوری هست، فوریتش رو از این قبیل میگیرن که هر لحظه به لحظه‌ای که ممکنه باید بیای، اگر نیاوردی گناه کرد. خب اینم یه نوع فوری. اما یه نوع فوریت دیگه داریم که نه، واجب فوراً بیایی زمان اول، ولی اگر زمان اول نیاوردی دیگه زمانهای بعدی وجوب فوری نداشته باشی. مرحله اول وجوب فوری داره، ولی اگر تخلف کرد و نیاورد زمان بعد از او دیگه فوریت درش نیست. اینجور نیست که هی مرحله مرحله گناه براتون. این هم گفتن یه جور واجب فوری، و این گفتن از قبیل نماز آیات مثل زلزله. گفتن نماز آیات زلزله وجوب فوری داره، یعنی به محض این که زلزله آمد باید نماز آیات رو بخونی. حالا اگر معصیت کرد نبود تأخیرش انداخت، گفتن بگیم دیگه بعدش مثلا معصیت نگیم هی فوراً و فوراً باشه دیگه بعدش، حالا که در اول مرحله نیاوردی دیگه بعدش موسعه و این واجب به ذمه تو میمانه. بگیم اینطور نیست که بعدش دیگه واجبی باشه فوراً و فوراً. گفتن در آیات زلزله اینجوریه، حالا اگر این قبیل گرفتی خب قهرن درست میشه، مثلا اگر نه مثل از یه فوراً و فوراً اونجا گرفتید که بگید نه حتما باید پشترش آورده بشه. البته این در مثل نماز آفتاب گرفتگی و خورشید و ماه نباشه، چون در اونها دیگه قضا و ادا داره، چون اونها در موقعی که اداست باید آورده بشه، بعدش که قضا شد مثل قضای فوایده، هرچی که اونجا نظر دادیم اینجا همتونش. بنابراین اینا اقسامی هست که برای واجب بیان شده، این از نظر مقام ثبوت. اما از نظر مقام اثبات آیا می توانیم اثبات کنیم که بگیم امر دلالت بر فوریت بکنیم یا نه؟ مقام اثباتش، در مقام اثبات یکی از دو راه رو باید آیین عنوان کنن، یا باید به دلالت متصل اینو بگی و یا به دلالت دلیل منفصل. از این دو حال که خارج نیست که بناس فوریت استفاده بشه، یا باید به دلیل متصلی باشه یا باید به دلیل منفصل. دلیل متصل بخواد باشه معناش اینه که خود صیغه به دلالت بکنه بر فوریت، خود صیغه امر دلالت بر فوریت. اینه که ما جوابش دادیم، گفتیم صیغه لا به مادتها ولا به هیئتها ولا معهما معن هیچ دلالت بر فوریت نداره. پس به دلالت اتصالی دلالت خود صیغه هیچ گونه دلالتی بر فوریت نیست، نه به ماده نه به هیئت نه معن هیچ کدوم. پس این قسمت رو جوابش داده شده و دیگه لازم نیست که زحمتتون بکشم تکرار بدم، احتیاجی به تکرار نیست. میایم مرحله دوم. مرحله دوم این که به دلیل منفصل بفهمیم که امر واجب فوریه، به دلیل منفصل بفهمونیم که این امر باید فوراً انجام. این چطور؟ آیا دلیل منفصلی داریم که به ما بگد اطاعت امر واجب فوریه یا نداریم؟ دلیل منفصل را به دو قسمت میشه تقسیم کرد. یک موقع دلیل منفصل را دلیل لبی قرار میدیم، یعنی حکم العقل. بیایم بگیم عقل حکم میکند که من باید اطاعت مولا را سریع انجام بدم. اگر این عقل حکم کنه این میشه دلیل لبی. و یا اینکه نه دلیل لفظی داشته باشیم، با دلالت لفظی بفهمونیم به این که این اوامر الهی رو آدم با زود بیاره، دیگه از این دوتا که بیشتر نیست. اما دلیل لبی که بینه حکم عقل اینجا داریم، این مراجعه کردیم به بزرگان علمای عزیزمون ببینیم کسی در این باره چیزی فرموده که دلیل عقلی داشته باشیم بر فوریت در مقام اطاعت. تنها چیزی که گیرمون آمد یه مطلب بیشتر نیست، اینم خدمت شما تقدیم میداریم دیگه. کمال الجود بذل الموجود، هر چی داریم خدمت شما میذاریم دیگه. ما یک مطلب بیشتر پیدا نکردیم درباره دلیل عقلی میگه، و اون مطلبیست که نسبت دادن به مرحوم علامه حائری، مرحوم حاج عبدالکریم رحمت الله علیه، که ایشون در دوره دوم اصولشون، نه دوره اول، ایشون اصول رو دو دوره درس دادن. در دوره اول این بیان رو نکردن، ولی در دوره دوم که دوباره درس دادن ایشون این بیان رو کردن و در صلاتشون هم آورده، هم در کتاب صلات این مطلب رو بیان کردن، هم در اصول در دوره دوم بیان کردن. خب شما ممکنه اعتراض کنید به من، دیگه شما کاجه ها درک نکردید آیا شبدال کریم رو، شما که ایشون درک نکردید چطور این فرمایش میکنید، حرفا رو میزنید چطور؟ ما از خود ما نگفتیم، از شاگردی که در مکتب ایشون درس میخوان، در محضر مبارک ایشون بودن، از شاگرد ایشون بنده این وضعی رو نقل میکنن و اون مرحوم امام رحمت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که در صحبت شیخ شرکت کرده بودن، ایشان در فرمایشاتشون اینجوری میفرمایند که مرحوم شیخ در دوره دوم اصول این بیان کردن و در کتاب صلاتشون هم اینو بیان کردن. این به فرموده مرحوم امام رضوان. شاید عزیزان دلشون بخواد مدرک کتابی به دستون بدن، دلتون بخواد که بگی خب با سخنان از درس آقا شنیدیم، بله در درس آقا شنیدیم، ولی شاید آقایون نیاز داشته باشن که در غیر درسی از کتابم بگیریم. شما می توانید این مطلب را اگه بخواهی به دست بیاری در جلد اول کتاب تهذیب الاصول صفحه 133 بزرگواری کنید، اونجا مراجعه کنید. اینم آدرس کتابش. دیگه از ما رد شد، بقیهش موضوع شما. حالش دارید مراجعه کنید؟ اگر حال دارید برید ببینید. در کتاب تهذیب الاصول جلد اول صفحه 133 آقا این فرمایش رو کردن. خب چی بوده فرمایش مرحوم شیخ چیه؟ من بیان کلام شیخ رو بگم که روی چشم استفاده کنم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که همچنان که در علل تکوینیه هیچگاه امکان ندارد معلول از علت جدا بشه، هرگاه علت به وجود آمد باید معلولم پشتش به وجود بیاد. همچنین تفکیک بین العلت و المعلول در تکوین یا مسلمن محاله، محالی اینه که قبول دارید تفکیک بین العلت و المعلول در امور تکوینیه 100% مسلم است که محال نمیشه. مرحوم شیخ میگوید همچنان که تفکیک در امور تکوینیه بین علت و معلول محاله، در علل تشریعیه هم همینطوره. در علل تشریعیه هم چرا علل تکوینیه معلول نباید از علت جدا بشه؟ در علل تشریعی هم اینطوره، معلول نباید از علت جدا بشه. علت حیث و وجدت باید معلول وجود بیاد. فقط یک تفاوت این هست، من این بگم مدیون شما نباشه، برای ما شیف نبوده، من یک تفاوت فقط هست بین تکمیلیات با تشریعیات، اینه که علقه ای که در بین علت و معلول تکوینی است، علقه علیت، علقه ای در بین علت و معلول تکوینی علقه اش علقه علیت، ولی علقه ای که بین علت و معلول در تشریعیات هست اقتضاء نه علیت، اقتضاء. فرقش اینه، اونجا میگیم حیث ما وجدت العله یوجد المعلول به چه سنخیت؟ من سنخت العلیه. اینجا میگیم هرگاه علل تشریعی به وجود آمد یقتضی وجود معلول را، یقتضی. فقط میفهمد تفاوت بین این دو همینه، بین العلیت و الاقتضا، هم خیلی فرق نمی‌کنه. روی این اساس مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود لازمه هر امری این است که باید امتثال او فوری باشه. به چه دلیل؟ به حکم العقل. به دلیل حکم العقل این فرمایش شد. خب البته این فرمایش رو خود مرحوم آقا جواب دادن، ما جواب دادن، جواب شدن درست واقعیت کم بسیه که ایشون کردن، این کملوتیه. چرا؟ برای خاطر این که از نظر جهات متعدد معنا خدمتون عرض کنم که اینا فرق بینشون در مسئله علیت و معلولیت تکوینی، علت این که معلول نمیتونه از علت جدا بشه چیه؟ میتونید بگید؟ تو ذهنتون هست چیزی؟ حیثیت وجودش بواسطه احسن. ببین جان، معلول در باب علت تکوینی تمام حیثیت وجودش به حیثیت وجود علت، مثلا معلول نمیشه هیچگاه لا یسمى شیئا بالمعلولیه الا بالعلیه، کما لا یسمى شیئا بالعلیه الا به حیثیت معلول. یا ایسی نجوریه، حیثیت علیت و معلولیت دائم مدار هم میگن، از هم جدا نیستن، نمیشه جدا شد. امکان ندارد یک چیزی حیثیت وجودی علیت به خود بگیرد حیثیت معلول با اون نباشه، این مسلمه. اما در باب تشریعیات حیثیت وجودیش وابسته مهم نیست، حیثیت وجودی امر آمر با اطاعت مأمور اصلا که حیثیت وجودیش با هم وابسته. او یه وجود مستقل جداییست که دست شراده و مقدمات و مواریش دست خودشه، اینم جدا. اصلا اینا با هم نمیشه تعبیر کرد که علت و معلول بودن. این کملوسیه که ایشون بیان تعبیر بکنم. پس یک جهت فارق دیگه کمال الفرق است بین علت تکوینی و علت تشریعی. هیچ گاه نمیشه گفت اینم مثل او امکان پذیر نیست مطلب. این اولا. و ثانیا در علت تشریعیه چه بسا ممکنه علت وجود پیدا بکنه تشریعا اما معلول نیا. چرا نیا؟ یا از باب این که امر و طبیعت رفته حیثیت فوری و تراخی درش ملاحظه نکنی اونجا دیگه لزوم نداره اولش. یا امر رفته روی طبیعت ولی به حیثیت تراخی درش قرار داده شده. مثل این که اونجایی که میگه اول وقتی که صبح شد روزه بگیر الان میگه، اما وقتی گفتی حبی تبین خیر اون موقع لازمه. خب الان که این امر من کرد که الان نمیتونم روزه بگیرم، باید بذارم تا وقتی یتبین الخیط الابیض اصلا تو ندارم نمیشه که این تراخی تو این امر خوابیده. در واجه مزیق ما نمیشه زود بیاری، نمیشه که، باید بذارم وقتش بیاد. یه موقع نگاه میکنی امر رو مقید به فوریت میکنی. همین خود اصلی این قضیه برای شما بسه که چی؟ از این که طبیعت الامر و امکان تغییر به حد و اینا هست، قد یغیر بالتراخی، قد یغیر بالفوریه، قد لا یغیر به شیء، خود امکان تغییر نشان دهنده اختراق دیگه. این معلوم میشه پس معلول در اینجا میشه علت باشه ولی معلول نباشه. این خودش بهترین دلیل برای این مسئله است. اینجور نیست هرگاه علت تشریعی که امر و عامل به وجود آمد بلافاصله باید اطاعت هم بیاد، همچی چی میدونیه. پس این تشریعیشون کم لطفیه. علاقه یعنی ثانیا نقطه دیگر در باب علل تشریعیه، چون علل تشریعی همیشه اون علتهایی که متعلقش به دیگرانی به خدا آدم نیستا، علل تشریعی مربوط به دیگران، میره امر به دیگری میکنه. چون امر به دیگری میکنه و دیگری میخواد اطاعت بکنه، اطاعت دیگری مبتنی بر اینه که دایی براش درست بشه. تا دایی براش درست نشه که اطاعت حاصل نمیشه. خب اونی که میخواد برای او دایی درست کنه به این که این عمل رو به جا بیاره خارجن چی میتونه باشه؟ اونی که دایی میخواد بشه که آقای عبد را به مرحله تحریف بندازه، اون عمل نفس را عمل. آره دیگه عمل که میکنه میخواد بیاره دیگه. پس خود وجود العمل برای چیه؟ امر الامر که به دیگری میگه اذره سله، این امر برای چیه؟ برای ایجاد و دایی هست للعبد، برای امتصال ایجاد دایی میکنه، برای امتصال. حالا که ایجاد دایی کرد زمینه برای امتصال آماده شد، حالا امتصال چجور بکنم؟ بستگی به دال داره. اگر دلیلی دلالت کنه بر فوریت، دایی را فوری بجامده. اگر دلیل دلالت بکنه بر تراخی، به تراخی میاد. اگر دلیلی هیچ کدوم دلالت نداشته باشه، لا به فوریه و لا به تراخی، دایی دست خودشه، هر وقت خواست میتونه بیاره. پس وجه دوم این که علت های شرعی و علت تکوینی اینه، چون یک کارش دست من نیست، دست دیگریه. امتصال مربوط به عبده نه مربوط به عامل، چون مال عبده بستگی به موازی و اراده عبد داره. اراده عبدم لا تتحقق الا به احد الاموری که اشاره کردم. باید امر بیاد مع دلالت درست میشه. اگه دلالت نباشه از کجا بیچاره بره زود بره؟ بله این نکته رو بگیم ولی که خالی نبودن از عریضه این نکته رو بگیم. نه اگر بخواد عبد این را امر را امتصال کنه فوراً بیاره این محبوب، فوریت محبوبه، هم عقلاً هم عید جمیع العقلا، همه عقلا نظرشون اینه که اگر عبدی امر مولا را شریعت به جا آوردی خوبه. چرا؟ محبوبیت از چه نظره؟ از نظر این که این کاشف از وجود انقیاد در عبده. این نشان میده که عبد معلوم میشه کسیست که منقاده. چون منقاده نشان دهنده انقیاده، این امر محبوبون اندل و اغلا و اندل عبد. البته خوش به حال اون آقایی که اون بندهی که به محبوبی که امر آقاش شنید برن جا بجه. اما آیا اگر انجام نداد عقوبت داره؟ یه خود عقبتر انداخت. عقوبت این از کجا؟ اول وقت بره بیاره خوبه، اما اگر خود عقب انداخت بیاد میگه آقا اگر اسیان کردی یا صحب قل عقوبت میتنی میخواد، چه دلیل داری؟ چی نداری؟ روشن شدی انشاءالله. پس این بیانه دلیل لبیه مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه نتونست ما رو قانع کنه برای این که بگیم امر واجبه که انسان فورا انتصار کنه. فوریت نمیشه که واجبه، محبوبیت داره هم نداره. پس این مربوطه به دلیل لبی. اما حالا بریم سراغ دلیل لفظی. آیا دلیل لفظی هم داریم که انسان انتصال امر رو بکنه یا نداره؟ بله، آیون تمسک کردن به این دوتا آیه، یک استدلال کردن به آیه مسابقه که آیه شریفه است که در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات. خداوند امر فرموده که خیرات را همیشه پیشی بگیرید، فاستبقوا الخیرات. یا آیه دو، البته این آیه در سوره مبارکه بقره است، آیه 148. این آیه و سبق الخیرات اونجاست. به آیه دوم که مصرف کردن و سار او الى مغفرت من رب بکن، اینم در سوره مبارکه آل عمران آیه 133. گفتم خب اینی که خداوند امر کرده به این که سبقت بجونی در امور خیریه، در اموری که امر واجبه مسابقه داشته باشی و سرعت بکنید الی المغفره. همطوری که یادتون باشه صاحب معالم هم میگه، میگه سرعت به مغفرت که معنا نداره. خاطرتون هست صاحب معالم میگه که لا مجحله سرعت الی المغفره. پس مراد چیه؟ سرعت الی سبب المغفره. یادتون صاحب معالم میگه منظور سببه، مسارعت کنید الی اسباب المغفره، عوامل مغفرت رو زودتر به دست بیارید. خیلی خوب،
پس با سبب بگی مسبب مغفرت بیاد، یعنی اراده سبب دار. آیات روایات هم این تشبیهاته که میفرمایید، چون بین علت و معلول، لازم و ملزوم، سبب و مسبب ملازمه. این هم که آیه شیخ که حضرت عالی فرمودی امر آمر الهی بر من اومد، یعنی واقعا و باطنا منم ملزومم به اون، اون لازم منه، من مقتضیش هست، حج، نماز، روزه، آدابی که دستورات اسلام انجام نمیدم. این آیه که فرمودید که سبب اراده شده و مسبب میخواد، مثل آیه قرآن عتابه میگه مجاز مرسل و استعاره، اما سر انگشتان آذان که فرمودید این با آیات و روایات منظم و متبلوره.
حالا باید تمام شد فرمودید. هر شود محضر مبارکتون که آیه مسارعه و آیه مسابقه، این دو آیه رو تمثل کردن که خدا امر فرموده به این که این کار سرعت ورزیده بشه و پیشی گرفته بشه. پس معلوم شه امتثال عوامر الهی لازمه. البته جوابهایی که از این داده میشه، ما یه دو تون جواب داریم، دو گونه جواب هست. یک جواب استقلالی داریم و یک جواب اشتراکی. یه جواب استقلالی داریم، یعنی هر کدوم از این آیه رو ما یکی یکی موضوع قرار میدیم و جواب میدیم، این میگیم جواب استقلالی است. یه جواب هم اشتراکی داریم که جواب هر دو آیه است، اختصاص به یه آیه نداریم. اما جواب استقلالی از آیه اولا که فرموده بود که استبق الخیرات، جواب از این که ظاهره اینجا مراد از استباق، استباق بعض الناس مع بعضه، نه استباقه به مطلوبات، یعنی مسابقه بندازیم من و شما هر کدوم زودتر پیشی بگیریم کار رو به درست بگیریم. مثل که دیدی کار خیلی اعلام میکنن آقایون بله ما میخوام مسجد بسازیم، یالا هر که زودتر پیشی بگیریم. اشتباق منظور مسابقه گرفتن در طرف خیره، اما چی در طرف خیر؟ مسابقه بعضهن معبد بعضهن انبد، نه مسابقه بینی که بنده دنبال خیر زود برم زود رفت. من اینکه نمیدن اشتباه بودی بذارم از عزیزان براشون یه مثالی بذارم که بهتر روشن میشه. استبقوی اینجا میشه استبق الباب حضرت یوسف پیغمبر از زلیخا. میگه نداره تو قرآن تو سوره یوسف نداره. اونجا چی میگه؟ میگه واستبق الباب. واستبق الباب یعنی چی؟ یعنی حضرت یوسف و زلیخا که هر دو فرار کردن در اون جریان، هر کدام میخواستن از هم سودتر پیشی میگیرن که از در بیان بیرون. دقت داری چی میگم؟ از طبق الباب بعد میگم مقصد قبلی سهومه دو که وقتی فرار کردن طرف در بیان، ایشون دستش انداخت روی اون چیزه گلاویش انداخت رو دستش انداخت روی اون گردنی هم میتونست. منظورم این استفاق منظور این نه معناش اینه که حالا اگه یه امری به شما کردن زود بیان یا نداره توش. پس بنابراین این جواب از این آیه اول ما میگیم این دوتا با هم فرق میکنه. منظور به این اطاعت الامر نیست، مسابقه بعض الناس مع بعض، این که رفت مسئله ما نداره، بلکه لا یبعد حتی مصارعه هم اینطور باشه. چرا؟ صارعه چه بابیه؟ سار او از چه بابی هست؟ باب مفاعله. باب مفاعله مال که بین الاسمه دیگه. شما ماشاءالله ادیب هستید دیگه. مسارعه بین الاسمه دیگه. ولی پس سرعت درمید یعنی چه؟ اینم همون مسارعت به اینه. دقیق داری چی؟ نه مسارعت می این که یعنی هرچی که عمر کرده زود برو عمر که بیجا بیا عمر نداره چی. پس این جواب نه تنها در استباقه، حتی در مسارعه هم همین جواب میاد که این مسارعه است، مفاعله است، مفاعله بین الاسمینی این رفتی نداره. مخصوصا با توجهی که به تفسیر آیه مراجعه کنید ببینید مفسرین چی معنا کردن. سارو الى مغفرت من رب بکن معنا کردن ای کلمت و شهاده، معنا کردن کلمت و شهاده. سارو الى مغفرت من رب بکن الى الجماعه، سارو الى مغفرت من رب بکن من تکبیر این شفت الاول بریست که اول بایدیست تحصیلهایی که آقایی کردن سارو الى مغفرت من رب بکن الى الاخلاص و الى توبه و الى الاستغفار. اوه اصلا این معلوم میشه این رب که به وسیله عمل نداره چی را نیش کنه به اعتقاد و عمل نداره که نه همه مربوط به این اموراته، کما اینکه زیلش هم نشان میده که مربوط به عمل زیلش هم داره که و جنت الارض و هر سماوات و الارض. این معلوم میشه که داره رغبت به عمل خیر میکنی. پشت آیه داره دا و سارو الى مغفرت من رب بکن بعد چی؟ و جنت ارض و هر سماوات. این معلوم میشه از باب ترغیب مطلوبه، این رب که به مسئله عمل نداره که. پس این اشکال اول هم نسبت به آیه اولا مستقله، هم نسبت به آیه دوم مستقله. حالا جواب اشتراکیش ان شاء الله باشه فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله. Oh.